سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه خوش آمدید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. خانم امیری دیشب در توییتر نوشت که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. سیف الله رئوف، یک امریکایی افغان الاصل، و انیس خلیل، افغان دیگر که سند اقامت دائمی امریکا را دارد، دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که توقیف غیر معجه شهروندان امریکا هیچگاه پذیرفتنی نیست. طالبان در مورد رهایی این دو نفر هنوز چیز نگفتند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید جامعه جهانی به حمایت از مردم افغانستان به شمول بیجا شدگان و مهاجرین در کشورهای همسایه باید ادامه دهد. فیلیپو گراندی این را روز جمعه پس از آن در توییت گفت که کشورهای کمک کننده 2.44 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان اعلام کردند. این کمک مالی در کنفرانس ژنو که روز پنجشنبه به طور مجازی برگزار شد تعهد گردید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در آغاز کنفرانس خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک به افغانستان شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که دست کم 53 مکان فرهنگی مهم در جریان تهاجم روسیه در اوکراین تخریب شده است. ارنستو اوتونی، معاون یونسکو، روز جمعه در پاریس گفت 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی، 4 موزیم و 4 بنای تاریخی شامل مکانهای تخریب شده است. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می گذرد. نیروهای روس هنوز نتوانستند که کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنند. و رهبر کاتولیک های جهان می گوید که روی سفر به اوکراین غور می کند. پاپ فرانسیس این سخن را در پاسخ به سؤال یک روزنامه‌نگار امروز در جریان پرواز به مالتا گفت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از پاپ دعوت کرده است که از این کشور جنگ زده دیدن کند. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان خواستار پایان جنگ در اوکراین شده و گفته است که هیچ توجیه به گفته او به کشتار بی‌معنا در این کشور وجود ندارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. سرمنشی ملل متحد می گوید که مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که به تمام کشور آسیب می رساند. دانش آموزان دختر در ولایت‌های شمال کابل چی می گویند؟
چرا با ما یق داده نمیشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوانیم؟ نمیشه که در جامعه مرد باسواد باشه و زن باسواد نباشه، دختر باسواد نباشه.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان پس از 7 ماه فعالیتش را از سر گرفت.
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنان را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم.
و طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس 2 ماه توافق کردند.
طرف های دخیل در جنگ یمن همچنان قبول کردند که مانع رسیدن مواد سوخت به ولایت حدیده نمی شوند و بر رفت آمد طیاره های مسافربری و میدان هوایی صنعا اجازه می دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
5:04 عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. آقای بنت پس از گماشتنش در توییت گفت که به کار برای حقوق زنان، مردان و کودکان در افغانستان از طریق تقویت صدای آنها و تعامل با همه ذینفعان متعهد است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تعیین بنت در این سمت استقبال کرده و در توییتر نوشته که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت کنونی طالبان در افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیت‌های غیر مسئولانه‌اش بر زنان مورد انتقاد شدید قرار دارد، سازمان ملل یک نماینده ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در این کشور تعیین کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 49مین نشست سالانه خود ریچارد بنت را به بررسی نظارت و گزارش‌دهی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان گماشته است. ریچارد بنت نیز از این کار ابراز خوشحالی کرده و در صفحه توییتر خود نوشت: من صدایم را برای حمایت از حقوق بشر زنان، کودکان و مردان افغان بلند خواهم کرد و با همه شرکا با تعهد کامل کار خواهم کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقریبا هر روز گزارش‌های از نقض حقوق بشر از سوی این گروه منتشر می‌شود. گزارش‌های نقض حقوق بشر مانند محدودیت زنان، محدود شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، تجاوز به حریم خصوصی مردم و حتی شکنجه و کشتن سربازان پیشین. با همه اینها اما طالبان همواره میگویند حکومت آنان متعهد به حفظ حقوق بشر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره وضعیت حقوق بشر و گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان به رادیو آزادی چنین میگوید:
حقوق بشر در افغانستان تا جایی که در اسلام پذیرفته شده تضمین شده است. این حقوق به همه مردم داده شده است. البته اگر کسی باشد که آن را نظارت کند، ما مشکلی نداریم.
گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حمایت از حقوق بشر در افغانستان در حال حاضر به عنوان یک گام بزرگ یاد می شود. اما نگرانی های وجود دارد که آیا آقای بنت قادر خواهد بود با وجود طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان را مستند کند؟ همچنان امیدواری وجود دارد که تجربه 30 ساله آقای بنت در زمینه حقوق بشر به او کمک کند تا صدای افغانان را بلند کند. گماشتن ریچارد بنت مورد استقبال رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز قرار گرفته است. خانم امیری در حساب توییتر خود نوشته: این انتصاب برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نظارت و مستندسازی آن حیاتی است. ضروری است که ریچارد دسترسی نامحدود به کل کشور و همه افغان ها داشته باشد. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر متخصصان مستقل از این سازمانند. اختیار گزارش و مشاوره در مورد یک کشور یا موضوع خاص را دارند. این گزارش بدون کدام امتیاز برای مدت 3 سال گماشته می شود و امکان تمدید وظیفه وجود دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. در ادامه واکنش ها به بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این مورد بار دیگر ابراز تأسف کرده و در توییت گفته است که این نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر است که به گفتهش به تمام کشور آسیب می رساند. از سوی دیگر تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، گفته که اشتراک کنندگان نشست تروریکا در چین روی بازگشت همه دختران به مکتب در افغانستان تاکید کردند. همکارم گزارش می دهد.
مجده دانش آموز صنف 11 هم در یکی از مکاتب دخترانه ولایت هرات است. او که اول عمره صنف خود است، از این که از رفتن به مکتب محروم شده پریشان است و از آینده سیاهش بیم دارد. مجده خواهان توجه جامعه جهانی برای بازگشت دختران افغان به مکتب است.
شاید بعضی فکر کنند فقط اون دوست دختری که در مقابل تلویزیون ظاهر شدن و گریه کردن احساس غم برای اینا دست داده. هر شاگرد طرفدار رخصتی یا هر چیز دیگری باشه، هم وقتی که رخصتی هم ادامه پیدا کنه، وقتی که بگن یک دختر افغان نمیتونه مکتب بره، واقعا سبدیه.
10 روز از تصمیم طالبان مبنی بر ادامه ممنوعیت بر دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب میگذرد. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته. از این میان آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل متحد نسبت به ادامه تعلیق مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او در توییتی امروز صبح نوشته است که حمایت از حقوق زنان و دختران افغان حمایت است که کودکان را از گرسنگی و جوامع را از فقر نجات می‌دهد. آقای گودرش در ادامه نوشته: من عمیقا متاسفم که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به حالت تعلیق باقی مانده است. نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر که به کل کشور آسیب می‌رساند. در همین حال توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز گفته که موضوع آموزش دختران یکی از بحث‌های نشست تریکا بود که در چین برگزار شد. آقای ویس شام گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: اعضا به اتحاد در مورد بسیار از مسائل اشاره کردند، از جمله ضرورت بازگشت دختران به مکاتب متوسطه و تشویق حکومت همه شمول. طالبان زمان تصمیم به بستن دوباره دروازه مکاتب روی دختران دوره متوسطه و لیسه گرفتند که این دختران با شوق فراوان و با پوشیدن لباس مکتب روانه مکاتبشان بودند. این تصمیم طالبان اشک دختران دانش آموز زیاد را جاری ساخت، اشک محروم ماندن از آموزش، از اساسی ترین حقوق انسانیشان. روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از طالبان خواست تا مکاتب دختران را باز کند. او در صفحه توییتر خود نوشت: به خواست مردم افغانستان احترام گذاشته و هر چه زودتر درهای مکاتب را در سراسر کشور برای دختران بگشایید. طالبان به تازگی درباره این تصمیم خود وضاحت ندادند، اما وزارت معارف حکومت طالبان روز جمعه برای رادیو آزادی گفت که مکتب‌ها برای این دختران پس از دستور رهبریشان دوباره باز خواهد شد. پیش از این وزارت معارف طالبان در بیانیه خود گفته بودند که هرگاه لباس‌های دانش آموزان مطابق با شریعت، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، مطابق با فرمان امارت اسلامی مکاتب بازگشایی می‌شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. پس از 7 ماه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دوباره به فعالیت آغاز کرد. شماری از مسئولان جدید این اتاق امروز در نشست در کابل درباره برنامه‌های کاری خود معلومات دادند. اما مسئولان پیشین هیئت مدیره این اتاق با نشر اعلامیه می‌گویند این نشست بدون هماهنگی با آنها برگزار شده است. بیشتر در این گزارش.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز شنبه جهت مدیریت درست کارهای بازرگانی زنان در نشست فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه به گونه حضوری دوباره آغاز کرد. مسئولان تازه این اتاق به زنان بازرگان اطمینان داد که از آنان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، زراعت و مالداری حمایت خواهد کرد. رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌هایی که قبلا بود به شکل آنلاین بود، حضوری نبود، اما نیازمندی اشد بود که باید اتاق به شکل حضوری برای زنها باز شود و خوشبختانه که تلاش های ما نتیجه داد، اتاق ما بازگشایی کردیم. فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنها را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم و بتانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را در سطح افغانستان داشته باشیم.
با این حال این نشست با واکنش های از سوی هیئت رهبری غیرحاضر این اتاق مواجه شد و آنان با نشر اعلامیه نگاشتند که این نشست بدون هماهنگی و مشوره انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که اتاق تجارت و صنایع زنان همواره تلاش کرده تا زنان بازرگان را به بهترین شیوه همکاری نماید و فعالیت‌هایش را پس از تحولات سیاسی اخیر به گونه آنلاین و فعال انجام دهد. افسانه رحیمی، رئیس مخلوی هیئت مدیره اتاق یاد شده، برگزاری نشست امروز را خلاف اصل‌های موجود این اتاق می‌داند.
با می خانم که مؤمن حیث سرپرست اتاق تعیین کرده بودیم، برای یک مدت کوتاه در مکتوب رسمی تاکید شده بود روی مشوره و هماهنگی با رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره و خصوص رئیس هیئت مدیره. متأسفانه خانم این برنامه را دایر کردند بدون از اینکه با ما هماهنگی شود، با ما مشوره شود.
اما رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان، بازگشایی این اتاق را به گونه حضوری مطابق قانون عنوان می کند.
کسایی که غایب باشن و اونا در افغانستان نباشن، نظر به ترجیحاتی که پیش خودشان هست، از وطن اونا رفتن دیگه، اونا نمیتونن که اتاق اداره بکنن. و فعلا ما نظر به اونا متفاهم امرش داشتم، اتاق ما رهبریت میکنم، یک راهی هستم که به شکل قانونی و معیاری ما قسمی که ما تفاهم کرده بودیم باید فعالیت های زنان حضوری صورت بگیره و ما اون کار انجام میدم که قانون ایجاب میکنه. ما در افغانستان زندگی میکنم.
با این حال مسئولان اتاق تجارت زنان در افغانستان در قطعنامه‌شان نگاشتند که این اتاق یک نهاد ملی است و ملکیت شخصی یا دائمی افراد معین نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، فعالیت‌های اتاق تجارت زنان به گونه حضوری از بین رفت و کارهای بازرگانی زنان به گونه آنلاین از سوی مسئولان این اتاق مدیریت می‌شد. این در حال است که برخی زنان بازرگان افغان پس از تحولات سیاسی یا کشور را ترک کردند و یا هم فعالیت‌های تجارتیشان را متوقف ساختند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس دو ماه توافق کردند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. جبهه مقاومت ملی مخالف حکومت طالبان ادعا می کند که دیروز در ولایت پنجشیر 10 تن از نیروهای طالبان را کشته و 12 تن دیگرشان را زخمی کرده است. طالبان اما این ادعا را رد می کنند. گزارش در این مورد.
صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه مسلح ضد طالبان، را وقت روز جمعه در صفحه توییترش نوشته است: زمانی که طالبان قصد داشتند بر یک قرارگاهشان در منطقه حصارک پنچیر حمله کنند، پیش از رسیدن به هدف، این تلفات در یک کمین بر طالبان وارد شده است. صبغت الله احمدی نوشته است: این درگیری پس از چاشت روز جمعه صورت گرفته است، اما وزارت داخلی حکومت طالبان این ادعا را رد می کند. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است: این کاملا دروغ و بی‌معنا است. یک مرمی هم تاکنون در حصارک شلیک نشده است. اما برخی از رسانه ها روز جمعه برخی از ویدیوهای درگیری ها در ولایت پنچیر را منتشر کردند که نشان می دهد درگیری های تازه صورت گرفتند. جبهه مقاومت اکنون یگانه جبهه مسلح خلاف حکومت طالبان است که هر از گاهی از جنگ های چریکیشان گزارش می دهد. شمولیت در قدرت، احترام به حقوق زنان و مسائل دیگر از مواردی هستند که جبهه مقاومت بر سر آن با طالبان مخالفند. اما طالبان گفتند که به اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام دارند و حکومتشان نیز همه شمول است. این جبهه می گوید طالبان به زور بر افغانستان حاکم شدند، ادعایی که حکومت طالبان آن را نمی پذیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس دو ماهه به توافق رسیدند. سازمان ملل متحد از این توافق خبر داده است. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
آتش بس در جنگ یمن سر از امروز آغاز می شود که در اکثر کشورهای اسلامی روز اول ماه مبارک رمضان اعلام شده. به اساس موافقه دو جانبه این آتش بس دو ماهه می تواند تمدید شود. به گفته سازمان ملل متحد، طرف های دخیل در جنگ یمن همچنان قبول کردند که مانع رسیدن مواد سوخت به ولایت حدیده نمی شوند و بر رفت آمد طیاره های مسافربری به میدان هوایی صنعا اجازه می دهند. این موافقه که روز جمعه به میان آمد چنین امیدواری را ایجاد کرده که جنگ 7 ساله یمن را که 100,000 انسان در آن کشته شده و میلیون ها نفر دیگر را به آستانه قحطی رسانده است پایان خواهد داد. هانس گرانبرگ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، روز جمعه اظهار داشت طرف های درگیر جنگ به یک پیشنهاد آتش بس که سر از 2 اپریل شروع می شود جواب مثبت دادند و افزود این آتش بس در صورت موافقه دو جانبه می تواند تمدید شود. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونی گوتریش در جریان استقبال از این آتش بس اظهار امید نمود که این پروسه سیاسی سبب صلح دائمی در یمن خواهد شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هم از گزارش ها در این مورد استقبال کرده و آن را یک تسکین موقتی برای مردم یمن خواند، اما او افزود که پیشرفت حاصل شده در این بخش کافی نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سلام، خوش آمدید. در این بخش برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد نگرانی دخترها در ولایت‌های نزدیک به کابل، چرا اجازه رفتن به مکتب ندارند؟
هر قسم که حجابی باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم حجابی که باشه ما قبول داریم، این صرف با ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. سازمان جهانی مهاجرت IOM میگوید افغانستان نباید فراموش شود. آنتونیو تورینو رئیس این سازمان در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته تا مردم افغانستان را تنها نگذارد و به کمکهایش ادامه دهد. از سوی هم افغانهای نیازمند میگویند بانک جهان روند کمکهای بشری را از چندین ماه به این سو آغاز کرده، اما بیشتر این کمکها به نیازمندان نمیرسد. جزئیاتش در این گزارش.
بانک سازمان‌های جهانی از چندین ماه به این سو خبر و گزارش‌های کمک‌های بشری بیشتر با افغانستان را منتشر کردند، اما باز هم این کمک‌ها به افراد نیازمند نمی‌رسد. لال محمد باشنده ولایت لغمان است. او که پدر 5 فرزند است می‌گوید تاکنون کمک دریافت نکردند. او از روند حاضر ناراض است و خواستار شفافیت در این بخش شده است.
بسیار همه سر نفوس هستیم، همیشه مریضدار هستیم، قرضدار هستیم، قیمتی و گیرانی به اوج خود بیداد میکنه. این بیشتر اندک هسته، جوابگویی نمیکنه. برای مستحقین فکر نکنم، بگردم نمیگیرم، به طور کافی گمان نکنم برسه، نمیرسه، نزید.
بصیر باشنده ی ولایت هرات با اشاره به کمک های بشری گفت دوبار برایش روغن و آرد توزیع شده است. با گفته او چندین بار به منطقه ایشان کمک ها فرستاده شده، اما او بیشتر از این به دست ناورده است.
ما که در تمرست رازی راغلی بی خودی زیرا کلی باورو که پاوترو ستی آغشتی
کمک ها بسیار کم است و ما که 8 نفر در خانواده هستیم مشکلات ما زیاد است. قرضدار هستیم، قیمتی به اوجش رسیده و تحمل آن مشکل است. این کمک ها کم است و ضرورت ما را بر آورده نمی تواند. این کمک ها به نیازمندان نمی رسد.
راضی بیا آقا کم خلق چالمن دی واقعا نو ضرورت بری بغی نتخشیم میجه با وقت زمان سرکنه.
در حالی که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در اعلامیه که امروز منتشر کرده است از قول آنتونیو تورینو رئیس این سازمان نوشته است، بانک جهان در حال حاضر با بحران‌های متعدد روبرو است، اما افغان‌ها نیز نباید فراموش شوند. آقای تورینو از جهان خواسته است تا افغان‌ها را یاری رسانند و به کمک‌هایشان ادامه دهند. وی از جهان خواستار افزایش کمک ها شده و افزوده است همه باید در این بخش اقدامات عملی را سرعت بخشیم و میلیون ها افغان را امیدواری بخشیم، به ویژه به زنان و دختران که ناحق بیشتر از همه آسیب پذیرند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که سازمان ملل متحد نتوانست به علت بحران بشری در افغانستان به هدف خود افزایش 4.4 میلیارد دلار برسد. روز پنجشنبه نشست آنلاین به رهبری سازمان ملل متحد میان شماری از کشورها به شمول بریتانیا، جرمنی و قطر برای جمع‌آوری کمک 4.4 میلیارد دلار برگزار شد. پس از این نشست، سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلان کرد که 41 نهاد مددرسان در جهان وعده کمک 2.44 میلیارد دلار در سال 2022 با افغانستان را کردند، اما هدفی را که برای افغانستان تعیین کرده بودند به آن نرسیدند. طالبان با استقبال از کمک‌های جهانی می‌گویند در رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان جدی هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی به کمک‌هایشان در افغانستان ادامه بدهند، اما از آن به عنوان آلای فشار استفاده نکنند.
اسلامی مرد بشری کمکونو مرستو ارکلای کی او لا هم غارز د افغانستان خلک سره په ټولو برخو کې مرسته وسی او بل غوښتنه ده
امارت اسلامی از کمک های بشری استقبال میکند. انوس هم میخواهند تا در دیگر بخش ها نیز با مردم افغانستان کمک شود. ما در توزیع و رسانیدن کمک ها به مردم جدی هستیم. تمام اداره های ما موظف شدند تا هم سروی دقیق انجام دهند و هم کمک ها را به نیازمندان به گونه دقیق و شفاف برسانند.
هر دی او باید خلک سره کمک وسی نو پر صورت موږ د مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته پرسوالو کې جدی یو.
پس از آن که با حاکمیت طالبان دارایی های افغانستان از سوی امریکا منجمد شد و کمک های کشورهای جهانی و سازمان ها با افغانستان متوقف شد، مردم در این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو شدند و بیکاری نیز به اوجش رسید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. آغاز سال نو و انتظار عاطفی دخترانی که با برگشت طالبان به قدرت از مکتب‌ها دور ماندند. درس و عمل به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها از سوی حکومت طالبان دادن نشد. این ممانعت واکنش‌های گسترده را در میان مردم در ولایت‌های شمال کابل نیز به همراه داشته. هزاران تن از دانش آموزان دختر با دلهوره انتظار دارند که آیا طالبان اجازه مکتب رفتن را برای آنها خواهند داد یا نه. بیشتر در این گزارش.
بسیار جگرخون شدیم، بسیار گریان کردیم، با بسیار یک روحی خراب و بعد پس از مکتب ما به طرف خانه آمدیم. دیگه ما اصلا
فاطمه 17 ساله از صنف 11 یکی از لیسه های شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در دوم حمل سال جدید تعلیمی از خوشی و هیجان زیاد پیش از دیگران خود را به صنف رسانده بود. او با آمادگی لازم دیده می شد که با یونیفرم مرتب نشان از شوق فراوان او به آمدن مکتب داشت. فاطمه از جریان این که در صنف نشسته به چوکی بود و برایش گفته شد که دستور است تا از مکتب بیرون شوند این گونه حکایت دارد.
خیلی انتظاری میکشتیم، ما شاگردای مکتب انتظاری ما عمل میکشتیم که چه وقت مکتبای ما شروع شد ما بریم به طرف مکتب. وقتی که ما به طرف مکتب بسیار خوشحالی رفتیم، در صنف ششتم بر ما گفتن که شما اجازه نداری که به مکتب بید. دستور داده شده که دختره بالاتر از صنف ششم به مکتب اجازه ندارن که بیان. ما خیلی گریه کردیم، بسیار جگرخون شدیم، اصلا احساس کردیم که ما هیچ اصلا انسان البته نیستیم که با ما قدر حق دادن میشه که ما درس بخوانیم یا ما حق تعلیم تربیه را نداریم. اصلا بسیار احساس کمی کردیم که ما از مردها چی کم بودی داریم.
طالبان قبلا وعده داده بودند که در سال نو تعلیمی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، اما با شروع سال تعلیمی طالبان اعلان کردند که تا امر ثانی دختران متعلم بالاتر از صنف ششم اجازه ای مکتب رفتن ندارند. فاطمه به این باور است که این ممانعت طالبان بر روحیه دختران پایین تر از صنف شش نیز تاثیر منفی گذاشته است.
چرا با ما یق دادن میشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوانیم؟ ما اصلا فرق زن مرد خو ده چی است؟ حالا چرا این حق به ما دادن نمیشه؟ نمیشه که در جامعه مرد با سواد باشه، ما زن با سواد نباشه، دختر با سواد نباشه. ما از زن امارت اسلامی میخواهیم که یق با ما پس بتن، با ما اجازه رو بتن که با ما به مکتب بریم، درس بخوانیم، تحصیل کنیم. هر قسم که حجابی باشه، حجاب دراز باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم مجابی که باشه ما قبول داریم. این صرف با ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب درس بخوانیم.
یاسمین صنف نهم لیسه صادقی مرکز پروان است. او از شاگردان معترض است که میگوید طالبان دلیل موجه از منع آموزش دختران ندارند.
آن ما آرزوی مامی بود که درس ما ادامه بدم و به یک جای برسم و تنها خواست ما امی است که امارت اسلامی ما را بانه که ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم. ما می خود ما می فهمیم که حجاب سر ما فرض است. ما خیلی گپ می فهمیم امارت اسلامی نباید دیره بهانه بکنه و ما را نمانه مکتب بریم. اسلام درس خواندن و تعلیم سر ما فرض دانسته، چرا امارت اسلامی قسم میکنه؟ و ما جدا خواهشمند هستیم از امارت اسلامی که ما را بانه ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم واکنش های گسترده را بعد دنبال داشت. شفیقه 38 ساله خانم خانه و بیسواد است. او میگوید از 6 دخترش 4 نفر آنان از مکتب رفتن محروم شدند.
امارت اسلامی بجه قدر سختی زحمت اولاده ما تا وقت قلم بگی کتابچه بگی زحمت بکش، چقدر سختی کشیدیم، چقدر زحمت کشیدیم و چقدر خواری متایج رسیدیم. حالا کل اولاده ما قرار در خانه ششتیم، نسنف شش به بالا اجازه نمیده که دختره ما بره مکتب بخانه. از اولاده ما نگره ای کار خوب نیسته، چقدر که آدم بخانه، چقدر که آدم درس کنه، تعلیم کنه، همه قدر فامنده میشه، همه قدر کاری خوب خوب میکنه. وقتی که فرزنده ما در خانه بشینه از حق پدر مادر آگاه نمیباشه، از اقای خانواده خب آگاه نمی باشه، آینده خود از ای ادامه دادن می دانه. امارات اسلامی چی لگیری بانگیری را نکنه، بانه که اولاده ما درس بخانه، کلیگی دین اسلام را مراعت می کنه، اجابه مراعت می کنه.
با این حال مسئولین معارف طالبان میگویند که بالای یک طرح کار میکنند که مطابق احکام اسلامی و فرهنگ باشد. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
انشالله دا امیدواری شته ده چی مکتوبونه شروع شی و دوی به
پیاده انشالله امیدواری وجود دارد که مکاتب آغاز شود. والا یک طرح از لحاظ اجاب و نصاب کار جریان دارد. زمانی که تدوین شود باز از طرف وزارت معارف در تمام افغانستان اجازه میدهد که مکاتب باز شود.
افغانستان تا طول مکتبات اجازه ورکنه و شروع بشی.
ممانعت از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب واکنش شماری از کشورهای جهان را نیز در پی داشت. حالا فاطمه شاگرد مکتب امیدش را از دست نداده و از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای برگشت حق آموزششان آنان را تنها نگذارند. رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش میشوند. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. خانم امیری دیشب در توییتر نوشت که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. سیف الله رئوف یک امریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر که سند اقامت دائمی امریکا را دارد دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که توقیف غیر موجه شهروندان امریکا هیچگاه پذیرفتنی نیست. طالبان در مورد رهایی این دو نفر هنوز چیز نگفتند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید جامعه جهانی به حمایت از مردم افغانستان به شمول بیجا شدگان و مهاجرین در کشورهای همسایه باید ادامه دهد. فیلیپو گراندی این را روز جمعه پس از آن در توییت گفت که کشورهای کمک کننده 2.44 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان اعلام کردند. این کمک مالی در کنفرانس ژنو که روز پنجشنبه به طور مجازی برگزار شد تعهد گردید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک به افغانستان شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که دست کم 53 مکان فرهنگی مهم در جریان تهاجم روسیه در اوکراین تخریب شده است. ارنستو اوتونی معاون یونسکو روز جمعه در پاریس گفت 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی، 4 موزیم و 4 بنای تاریخی شامل مکانهای تخریب شده است. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. نیروهای روس هنوز نتوانستند که کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنند. و رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که روی سفر به اوکراین غور می‌کند. پاپ فرانسیس این سخن را در پاسخ به سؤال یک روزنامه‌نگار امروز در جریان پرواز به مالتا گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پاپ دعوت کرده است که از این کشور جنگ زده دیدن کند. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان خواستار پایان جنگ در اوکراین شده و گفته است که هیچ توجیه به گفته او به کشتار بی‌معنا در این کشور وجود ندارد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. پیش از نشر برنامه هوای تازه برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و ماه مبارک رمضان را با صحت مندی آغاز کرده باشید. با این امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست شکیب الهام مسئول فدراسیون ورزش های رزمی در زون شمال شرق برایتان معلومات میدهد.
تقریبا بیشتر از 1000 نفر ورزشکار فعالیت ورزشی میکنند که الحمدلله
دستاوردهای خوبی هم. محبوب شاه دارابی مسئول فدراسیون سنوکر افغانستان شما را با زندگی شخصی و ورزشی اش آشنا می‌سازد.
سنوکر
یکونه رشته شد که ما علاقمند به حد زیاد شدم. حدودا از 13 سال قبل تا امروز ما علاقمند سنوکر شدم.
از احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی در رابطه با برنامه های سال 2022 این فدراسیون میشنوید.
نظر و پلان برنامه بخش فنی در تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان حداقل تا ختم سال 2022 ما بتوانیم به شکل زنوار 4 میدان ساحلی را جور کنیم.
و در اخیر بسیر نیرومند عمر ورزشی ولایت بدخشان در رابطه با چگونگی رقابت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
در بدخشان 17 فدراسیون فعالیت دارد. میتن در بخش های والیبال هست، بسکشی هست.
در این بخش برنامه احمد شکیب الهان مسئول فدراسیون ورزشی